شده رسیدن از خود به خدا مجرای خواستن و نخواستن خونه دل و به سمت نور بساز به روی پنجره ها امید بگیر
راهی شد
خورشید و همسفر به بدون سایه های تاریک و ندید بگیر
از حوالی نگاه نوبهار نشون عطر گل باغو بپرس
جون بده به لحظه های زندگی راه و رسم دل عشاق و بپرس راه و رسم دل عشاق و بپرس
بسم الله الرحمن الرحیم مژده لطف است ز رب کریم سلام علیکم خانم ها آقایان محترم مردم خوب کشور عزیزم ایران اسلامی الیک حالتون خوب باشه سالم و سرحال و تندرست باشید ایام به کامتون باشه و انشالله فرصت داشته باشید تا پایان این نوبت از پرسمان رو هم با چشمای مهربونتون همراهی بفرمایید خواهش میکنم که ببینید و بشنوید سوالاتی که در این برنامه مطرح خواهد شد
پرسش های مطرح شده در این برنامه
این احکامی که ما داریم الان بحثشو میکنیم اینا احکام عمده زندگی انسانه که از عهده انسان بر نمیاد یعنی انسان نمیتونه
همینو میخواستم بپرسم که وجه تمایز اینا کجاست یعنی تو چه قوانینی رو انسان میتونه وضع کنه چه قوانینی رو نمیتونه و چه قوانینی دست دین هست
شرع مقدس اجازه داده به خود انسان‌ها که برای برقراری نظم اجتماعی یک سری قوانین تدوین میکنن به شرط اینکه مخالف با دین نباشه مخالف نباشه
لطفاً درباره احکام و حدود پوشش خانم‌ها در نماز توضیح بدین
شرایط صحیح بودن نماز
برای خانم‌ها پوشش
برای خانم‌ها پوشش کامل بدن است مگر سه موضع یک گردی صورت فقط یعنی زیر چانه نه گوش ها نه مو نه گردی و صورت و دو دست هاست تا مچ و سه پا تا مچ
معنای اعراض از وطن چیه؟
پرسشگری دینی مسیری برای کمال و تعالی
خیلی ممنونم که اینجا هستید و دل دادید و شنیدید سوالات مطرح در این برنامه رو که پرسمان احکام هست با حضور کارشناس محترم استاد ارزشمندم استاد وحید پور که قدم به چشم حقیر گذاشتن آقا سلام خیلی خوش اومد
و علیکم السلام و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین محضر جناب عالی و همه بینندگان خوب و عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم
علیکم السلام و رحمت الله شما خوبین خانواده محترم خوبن
آزار رو شکر میکنم غرق در نعمت است
خدا رو صد هزار مرتبه شد خدا صد الحمدلله خیلی بحثتون هم مورد اقبال واقع شد مردم استقبال کردن و سوالات زیادی هم مطرح شده و تقدیر و تشکر فراوان از شما
خدا رو شکر
خب یه بحث ابتدایی داشتیم پیرامون مبانی احکام که قول داده بودیم به مردم که هر بار ابتدای برنامه چند دقیقه از شما بشنویم آنچه تا به حال فرمودید پیرامون جایگاه احکام در مجموعه دین بود ویژگی های احکام به لحاظ قلمروهای مختلفی که فرمودید زمانی و مکانی و موضوع و اینها اینکه انسان ها نیاز دارند به مقررات رفتاری و مجموعه این مسئله پیرامون مسئله مهم احکام امروز قرار هستش پیرامون چه موضوعی از شما بشنویم تا بعد انشاءالله سوالات مردم هم که شنیدن به نوبت من مطرح کنم
من یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم و اون مقدمه کوتاه این است که ما در تمام جوامع
درست
که میگم تمام جوامع به این معنایی که اهل هر مکتبی باشن هر مذهبی باشن هر حزبی باشن هر ایده‌ای باشن هر تفکری باشن این رو میبینیم که خرد جمعی همه عقلا نیاز به قانون رو حتمی میدونن
قطعاً
در این شکی نیست
همینج.
و معمولا وقتی میخوان انسانهای غیر متمدن را توصیف کنن میگن آدمهای بیقانون
بله.
وقتی هم مثال هم میخوان بزنن مثال میزنن به جنگل
آره قانون جنگل
مگه جنگل قانون خلاصه درست حسابی میخوایم پس بنابراین اصل مسلمه
اینو ما نمیخوایم بحث بکنیم که اصلا نیاز ما به قانون چیست.
ثابت شده است.
ثابت شده. اون چه که تو میز گردها و مناظرات اینها باید بحث بشه اینه که این قانون چه ویژگی هایی باید داشته باشه و قانونگذار کی باید باشه. این دو تا مطلب خیلی مهمه.
خیلی مهمه.
واقعا این دو تا مطلب باید حل بشه و هضم بشه. طبیعتاً این دو تا سوال برگرفته از بینش انسانه. یعنی باید ببینیم که هر انسانی چه بینشی داره.
درسته.
یا صحیح‌تر بگیم جهان را چگونه می‌بیند، جهان بینیش چیه، بر اون اساس. خب ما اگر جهان بینیمون جهان بینی مادی باشه، عاقبت خاک گل کوزه‌گران خواهیم شد. تمام میشه میره. معناش این است که همین 50 60 سال 70 80 سال تمامه، مردی رفت.
درست.
اینه. بر این اساس اگر جهان بینی کسی این باشه، خب قانونی هم که بهش نیاز داره یک قانونی خواهد بود که با نگاه به فقط جهان مادی و دنیا تدوین میشه. یعنی دیگه سعادت و اخروی بی معناست. آخرت یعنی چی؟ قیامت یعنی چی؟
زندگی انسان با مردن تمام.
تمام. طبیعتاً این قانون ویژگی‌های خاص خودش رو خواهد داشت.
همینطوره.
و قانون گذارش هم متفاوت خواهد بود.
همینطوره.
یعنی خواهیم گفت خب انسان بیشینه برای خودش یه جمعی پارلمان به اصطلاح مجلسی. یه جمعی بیشینن قانونی تدوین بکنن دیگه که سعادت و خوشبختی و کمال همین دنیاشون تأمین بشه تمامه. اما بر اساس جهانبینی الهی، جهانبینی دینی که وسعت نگاه به ما داده، یعنی دست. نگاه ما را اون چنان گسترده کرده که ما فراتر از این جهان ماده عالم ملکوت رو میبینیم، فراتر از دنیا عالم آخرت رو میبینیم، یعنی حیات و زندگی رو محدود به این نمی کنیم. خب طبیعی است که باید حرکات ما، سکنات ما، رفتار ما متناسب با اون باشه.
بله بله همینطور.
خورد و خوراک ما، معاملات ما، هر چیز، تعامل ما، ارتباط ما، حتی جنگ ما. من سوالم اینه الان تو دنیا جنگ فراوونه.
بله.
و بوده و خواهد بود. اما آیا همه جنگ ها یک جوره؟
خیر.
خیر. بعضی جنگ ها بر اساس جهان بینی مادیه. بعضی جنگ ها بر اساس جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سه تا جنگی که امیرالمومنین سلام الله علیه داره، قیامی که سیدالشهدا داره، خب آیا اینها بر اساس جهان بینی توحیدی و جهان بینی الهی چگونه رفتارش رو شما محدود میکنید؟ ما داریم دیگه تو احکام جنگ بسیاری از محدودیت ها رو داریم.
بله.
یعنی ما تو جنگ همه کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ این رفتار رو کی تعیین میکنه؟ اون جهان بینی ما. این مقدمه. ما با این جهان بینی باید وارد بشیم. بر این اساس ما اگر خواستیم وارد قانون گذاری بشیم، دیگه قانون رو برای تدوینش به دست بشر نمیدیم. چرا؟ چون بشر جهلش بیشتر از علمشه و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، قرآن میگه. علم شما، دانایی شما بسیار بسیار اندکه. بعضی از دانشمندان مثال زدن، اینجوری مثال زدن، گفتن که کنار دریا بیستید، از اون ماسه های کنار دریا دیدید دیگه شما.
بله.
از اون ماسه های قدری بردارید بریزید تو دریا. این ماسه تو دریا چه تناسبی داره؟ قابل مقایسه نیست.
به حساب نمیاد.
علم ما در برابر جهل ما اینجوره.
عجب.
علم ما در برابر جهل ما به اندازه اون ماسه هاست در برابر جهلمون، که اون جهلمون دریا باشه. خب این انسان چجور میتونه برای خودش مقررات رفتاری تعیین بکنه و تدوین بکنه در حالی که نمیداند، یعنی آینده خود رو نمیدونه، سعادت خود رو نمیدونه. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی محدود به این، بر این اساس ها، بر اساس جهانبینی الهی داریم میگیم، جهانبینی توحیدی داریم میگیم. اینجا باید قانون گذاری رو بسپاریم به دست کسی که نگاهش نگاه ابدی باشه.
بله.
و اون در وهله اول خدا که نگاه او ابدی است. چرا؟ چون خدا بصیر و علیمه، آینده رو میبیند، محدودیت نداره، وجود نامحدوده، علمش علم مطلقه، حکیمه، حکمتش مطلقه و و و و صفات دیگر. خب اگر واقعا ما سر دوراهی قرار بگیریم که بگیم تدوین قانون رو بدیم به او یا بدیم به انسان، قابل مقایسه نیست. البته آیه قوامی عزیز
جان.
ما نمیخوام بگیم انسان اصلا حق قانون گذاری نداره. چرا؟ اونتا قوانین مختلفه، ما مثلا میگیم یه قانون اساسی داریم.
بله.
قانون یه قانون اساسی داریم. مجلس هم قانون گذاری میکنه.
درست.
پس بگید چون قانون اساسی داریم مجلس دیگه نباید قانون گذاری بکنه. نه. دو مقوله است. تازه جالب اینه که هر وزارتخونه‌ای هم برای خودش آیین‌نامه با تدوین میکنه. اینا مختلفه. نه اینکه بشر حق قانون گذاری نداره. شما میاد آیین‌نامه راهنمای رانندگی تدوین میکنید. از چراغ قرمز عبور نکنید. مثلا کمربند ببندید مثلا. بسیار خوب، اینو خود بشر میاد این کار رو میکنه، یعنی خرد جمعی اصطلاحا بهش میگیم.
بله.
یه جمعی میشینن عقلشون رو هم میریزن با این خرد جمعی، میگن اون چه که به مصلحت عموم است ما تشخیص بدیم و بر اون اساس باید و نباید
باشه.
این منافات نداره که بشر در یه محدوده میتواند خودش بر اساس عقلش، بر اساس دیگه چی؟ تجربهش و بر اساس اون خرد جمعی که ما اصطلاحاً بهش میگیم اجماع، یعنی در کنار هم بودن جمع آرا، یک سری نیازهای خودش رو در حوزه قانون گذاری اون نیازها رو برطرف بکنه.
درست.
اونا در جای خودشه. اما نکته مهم اینه که این احکامی که ما داریم الان بحثش رو میکنیم، اینا احکام عمده زندگیه انسانه. آه. که از عهده انسان بر نمیاد، یعنی انسان نمیتونه.
همینو میخواستم بپرسم که وجه تمایز اینا کجاست، یعنی تو چه قوانینی رو انسان میتونه وضع کنه، چه قوانینی رو نمیتونه و چه قوانینی دست دین هست.
این که چه قوانینی رو انسان میتونه وضع بکنه، اون چه که در جامعه نیاز باشه بنا به مصلحت‌های عمومی که در متن دین نیامده،
آه،
میتونه اونا رو تدوین کنه، ولی باید اونها تحت شعاع ضوابط و مقررات رفتاری دینی باشه،
بر مبنای توصیه‌های دینی باشه.
بله. به عبارت دیگر یعنی مخالفت نداشته باشه. ببین من این نکته ای عرض بکنم، شاید خیلی از بینندگان عزیز ما تا به حال به این نکته توجه نکردن. مجلس شورای اسلامی قوانین رو میاد تدوین میکنه، تصویب میکنه، درسته؟ این قوانین نه تو قرآن اومده نه تو روایات اومده.
بله.
و اگر بود که نیاز نبود مجلس بیاد بشینه.
دست.
خب حالا شما بفرمایید که خب اینا که تو قرآن نیست تو روایات نیست، ما چجوری اینا رو بیام اجرا بکنیم؟ میگم اشکالی نداره، مهم این است که مخالف نباشد. این نکته خیلی مهمه و این یکی از زیبایی های دینه. نمیاد شما رو محدود کنه، بگه که خب شما اومدید آیین‌نامه راهنمای رانندگی گفتید که راننده حق ندارد از چراغ قرمز عبور کند. این کجای قرآن گفته؟ کجای روایات گفته؟ ما چی میگیم؟ میگیم نیاز نیست. همین اندازه که جامعه به این نیاز داره، یعنی نظم اجتماعی نیاز به این داره. شرع مقدس اجازه داده به خود انسانها که برای برقراری نظم اجتماعی یک سری قوانین تدوین میکنن، به شرط اینکه مخالف با دین نباشه، مخالف نباشه، نه اینکه موافق باشه. دوتا مقوله است. موافق باشه یعنی باید بری پیدا کنی تو قرآن روایت باشه، نه نیازی نیست، نه اصلا یه چیز جدیده.
خب
یه چیز جدید اصلا نبوده 1400 سال پیش، ولی مخالف نباشد، مخالفت با مقررات شرعی نداشته باشه، همین کفایت میکنه. لذا میبینید قانون مجلس رو میبرن شورای محترم نگهبان، شورای نگهبان وقتی بررسی میکنه میدونه چی اعلام میکنه؟ عدم مخالفت.
عدم مخالفت، همین کافیه.
میگه موازین
دینی.
بله. این محدوده دین به ما اجازه داده که بنشینیم با هم دیگه شور و مشورت بکنیم، اون چه که به مصلحت عمومی برای ایجاد نظم عمومی لازم است اونها رو ما خودمون تدوین کنیم، چون در زمانهای مختلف فرق میکنه. 50 سال پیش برای برقراری نظم اجتماعی یه سری قوانین لازم بود که الان دیگه اونها مفید نیستن. بر اساس نیازهای امروزه شما باید بنشینید و برای برقراری نظم اجتماعی شما یک سری آیین‌نامه و ضوابط میخواید. مثلا واردات. خب اگر بنابراین واردات بی‌رویه باشه، اخلال در نظام معیشتی مردم ایجاد میشه. این نیاز داره به تدوین ضوابط و قوانین که خود ماها باید این رو مقرراتش درست کنیم. صادرات، واردات، مثال میزنم در حوزه‌های مختلف، در حوزه تو حوزه نظامی مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم اینا رو، موارد مختلف، نه اینا هیچ اشکالی نداره.
درست.
اون چرا که شرع مقدس فرموده ناظر به همه زمان هاست. تو هفته‌های گذشته عرض کردیم
یه سری قوانین رفتاری، سری احکام هست که عیناً در قرآن آمده و خیلی واضح و مبرهنه، خب همه هم انجام میدن. یه سری قوانین و مقررات یا مسائل مربوط به فقه و احکام هست که در روایات اومده و کاملا مستند و مستدل و هم انجام. این دو جا نیست که خب مراجع تقلید استفتا میشن یا حکمی میدن که بر اساس اون چهار منبع هست، عقل و سنت و قرآن و اجماع، درسته؟ یه جاهایی هم من احساس کردم مکمل هم میتونه باشه، مثلا یه قانونی و تصویب میشه، حالا هر قانون، مثلا عبور از چراغ قرمز مثلا جریمه داره برای شما، اگر شما رد بشید دوربین ثبت میکنه و شما اینقدر جریمه میاد و پرداخت کنید. از اون طرف هم مراجع حکم میدن که عبور از چراغ قرمز برای یک مسلمان مثلا حرامه، فعل حرامیه. یعنی شما هم یه مجازات دنیوی مجلس برای شما در نظر میگیره، هم یه مجازات این شکلی دین، حالا مراجع تقلید که به اصطلاح فتوا صادر میکنن. این رو چجوری
ارتباط این دوتا با هم چیه؟
آره.
ببینید احکام رو ما عرض کردیم قلم رو به موضوعیش محدودیت نداره، یعنی در تمام موضوعات احکام ورود میکنه و پاسخگوست. خب یکیش همینه، شما میگید خب الان آیین نامه به من گفته از چراغ قرمز عبور نکنم، نظر دین چیه؟ نمیتونه بدون پاسخ باشه. دین نظرش یک اصل کلیه، اون اصل کلی خیلی مهمه، یعنی این که ما از چراغ قرمز عبور کنیم یا نکنیم ارتباطی با مرجع تقلید نداره، به خاطر اینکه مصداق رو کارشناس تشخیص میده، کارشناسی که تشخیص میده که شما نباید اینجا پارک کنید، کارشناسی که تشخیص میده، کارشناسان ترافیک خوب. تشخیص میده که شما نباید چراغ قرمز عبور کنید، کارشناسی که تشخیص میده که باید، فرض بفرمایید که تو بزرگراه درون شهر، مثال میزنم 80 تا بیشتر نیاید،
خب
بیرون شهر مثلا 120 تا بیاد، اینا رو شما نمیتونید برید از مرجع تقلید بپرسید، اینا کار کارشناسی موضوعیه خب. نه حکمه، منتها حکم کلی رو دین میده. چی میگه؟ میگه اخلال در نظام اجتماعی ممنوعه، حرامه. خیلی نکته مهمی.
و بعد ذیل این وقتی ازشون سوال پرسیده میشه، مثلا مسئله ریز میشه، خب بر همین مبنا پاسخ میده،
بر مبنای همون قانون کلی شرعی، چون دین فقط مال آخرت نیست، دین زامن سلامت و سعادت دنیا و آخرت ماست، هر دو.
بله بله.
چون ما این دین رو میگیم دین جامع و کامل دیگه، بنا نیست که فقط آخرت ما رو تأمین بکنه، پس چی کار است تو این دنیا؟ نه،
مثلا میگه دینی که به درد این دنیا نخوره قطعا به درد اون دنیا هم نمیخوره،
پس دنیا و آخرت رو بناست
هر دو.
هر دو رو. خب اینجا چی میگه؟ میگه آقا این نظام اجتماع، اصلا بحث نظام سیاسی نیست، ما چند تا نظام داریم.
بله.
یه نظام معیشتی داریم، اصطلاحا میگیم نظام معیشتی، این نظام زندگی عادی مردم
همینطوره.
اینه، این نظام عادی زندگی مردم باید بچرخه، یعنی جوری نباشه که سنگ روی سنگ بند نشود. خب کی این نظام میتونه پا بر جا باشه؟ نظام اجتماعی، نظام معیشتی، زمانی که یک سری مقررات رو کارشناسان بیان وضع بکنن. دین میگه اون مقررات حتما باید اجرا بشه، شما حق تخلف نداری، کار دین اینه. به عبارت دیگر اینو میخوام بگم، پشتوانه آیین‌نامه راهنمای رانندگی احکام شرعی، پشتوانشه. خود این آیین‌نامه رو دین نمیاره تصویب بکنه، چرا؟ چون ریز موضوعه، ریز موضوع ارتباطی نداره با مرجع تقلید و فقیه، او کارش استنباط حکم کلیه. حکم کلیه اینه که اخلال در نظام اجتماعی جایز نیست، چرا؟ چون نظم جامعه رو به هم می‌ریزه، وقتی نظم جامعه به هم ریخت شما نمیتونید زندگی راحتی رو داشته باشید، زندگی راحت شما در سایه نظم جامعه است و این نظم جامعه باید رعایت بشه. پس بنابراین پشتوانه این ضوابط و آیین نامه های اجتماعی خودمون هم حتما باید احکام شرعی باشه، ولی اصلا ضمانت اجرا نداره. شما جریمه میگذارید، زندان میگذارید، ولی بالاتر از همه ضمانت اجرا اون ایمانی است که یک مسلمان به مقررات شرعی داره. یعنی اگر با اون نگاه مقررات شرعی رو دید، با اون نگاهی که مقررات شرعی به ما میگه که موتور سوار هم اگر موتور سوار است ولو راننده ماشین نیست باید رعایت بکنه، چرا؟ چون اینجا بحث حق الناسه، حقوق مردمه. موتور سوار حق نداره تو پیاده رو بیاد، تو معبری که محل عبور عابر پیاده است موتور سوار هم نباید بیاد. چرا باید بیاد؟ باید با این نگاه نگاه کند که این کار من الان کار خلاف شرعه، نگه من خلاف ضوابط عمل کردم، اشکالی نداره. حالا این ضوابط رو کی گفته؟ مثلا این آیین نامه مال کیه؟ نه نه، جزئیات رو اینا تعیین کردن، ولی پشتوانش یک قانون کلیه که شرع مقدس میگه که شما اگر این کار رو بکنی اخلال در نظام اجتماعی میشه و این کار حرامه.
خیلی ممنونم آقای عزیز. حالا ان شاء الله ادامه مباحث شما رو پیرامون این موضوعات مربوط به احکام تو برنامه‌های دیگر هم می‌شنویم ان شاء الله. اگه اجازه بدید بریم سراغ طرح سوالات مردم که خب گفتن که لطفاً درباره احکام و حدود پوشش خانم‌ها در نماز توضیح بدین. 0935411 شماخر 33.
ببینید خانم‌ها دو نوع پوشش دارن. یک پوشش دارن در مقابل نگاه نامحرم، یک پوشش دارن در نماز. بحث پوشش در مقابل نامحرم یه بخش مفصلی از بحث رو داره که الانش نمیپردازیم. اما اینکه در نماز خانم پوششش چه مقدار باید باشه، در نماز ولو نامحرم نباشه، اصلا بحث این نیست که نامحرمی هست یا نه، تو خونه خودشه، تنهام هست یا تو بخش زنانه مثلا مسجده، مردی وجود نداره،
بله بله.
تمام بدن رو باید برای نماز بپوشاند مگر سه موضع که استثناء شده.
الان اصلا بحث محرم نامحرم نداریم، بحثمون پوشش نماز برای
بحث محرم و نامحرم پوشش دیگری است که باید خانم ها داشته باشن در مقابل نامحرم. این پوشش در
مورد نماز،
نماز یکی از شرایط، اینجوری بگید
آره،
یکی از شرایط صحیح بودن نماز
برای خانم ها پوشش،
برای خانم ها پوشش کامل بدن است مگر سه موضع: یک، گردی صورت، فقط یعنی زیر چانه، نه گوش ها، نه مو، نه گردی صورت، و دو، دست هاست تا مچ، و سه، پا تا مچ. این سه موضوع تو نماز اگر نامحرم نباشه، دارم عرض میکنم، ما نامحرم تو خونه خودشه، این سه موضوع اگر باز باشه اشکال نداره، حتی اگر صورت آرایش هم کرده باشه دیگه اشکال نداره، آرایش ربطی به نماز نداره که. اون آرایش نکند در برابر نامحرمه، اون زینتش ظاهر نباشه در برابر نامحرمه، اون که پا هم باید جوراب داشته باشه در برابر نامحرمه. ولی در نماز اگر نامحرمی حضور نداره، خودش هست و خودش، یا خودش هست و محرم، شوهرش تو خونه است، پسرش تو خونه است، برادرش تو خونه است، نه، در این صورت تمام بدن پوشیده باشه. سه موضع استثناء شده. یه نکته. نکته دوم این که اون کیفیتی که برای پوشش خانم‌ها در مقابل مرد نامحرم هست دیگه در نماز شرط نیست. اون کیفیت چی بود؟ این بودش که قانون کلی میگه که خانم حتی اگر تمام بدنش پوشیده باشه در مقابل مرد نامحرم کافی نیست، کیفیت پوشش هم مهمه، تنگ چسبان نباشه، جلب نظر نامحرم نکنه، نگاه مرد را به سمت خودش نکنه. ولی در نماز نه، صرف پوششه. یعنی حتی اگر فرض بفرمایید که یک بلیز پوشیده یک شلوار،
نامحرم هم هست؟
نه نه، به شرطی نه،
نامحرم نباشه،
نامحرم نباشه، پوشش صرفا برای نماز، غیر از این که بدن پوشیده باشه شرط دیگری نداره. مخواد بهترین لباس،
پوست بدن، فقط صورت، مچ دست، مچ پا، سوال، نامحرم نیست.
بله.
یک خانومی زیر گردنش مشخصه،
این نماز باطله.
باطله. سهوان.
سهوان بحث دیگه است. کی متوجه بشه باز؟ بعد نماز متوجه شد.
بعد نماز متوجه شد
اشکال نداره.
اشکال نداره، نماز نیازی نیست خرج شه، ولی وسط نماز متوجه
شد. وسط نماز اگر متوجه شد باید همونجا همون محل
بپوشونه و باز دیگه مشکلی نیست، اون
ادامه بده نماز رو. ادامه بده نماز رو. مهم اینه که عرض کردم که صرفاً،
ولی اگه کسی دانسته اینو میدونه ولی باز بین مثلا زیر چونش مشخصه، خب نمازش باطله.
ولی یه وقتی یه خانم یه چادر میندازه سرش، کلا پوشیده است دیگه. حالا فرض کن ولو این که زیر چادر مثلا دستهاش باز باشه،
ولی زیر چادر،
زیر چادر
پیدا که نیست،
پیدا که نیست، نماز میخونه درست. نه، چادر نمیندازه، مثلا یه روسری سر کرده ولی روسریش کاملا سر و گردن رو پوشونده، یه روسری، شلوار، بلیز، چون نامحرم هم که وجود نداره، باش بلیز شلوار باش، چه اشکال؟
خب اگه چیز باشه چی؟ مثلا جنس اون چادر، بعضی وقتا چادرهای نماز مقدار نازکن، مثلا تابستون استفاده میکنه، نامحرم هم البته نیست، محرمش هست، ولی به عنوان پوشش داره استفاده میکنه، اما پیداست، زیر چادر پیداست، یعنی مثلا
دستش بازه، مثلا
دستش بازه، مثلا گردنشون مشخصه. این چه وقت پیدامون؟
سه جور ما چادر داریم. یه چادر زخیم داریم که معمولا بعضی از مذهبی مثل چادر مشکی ها، کاملا اینا معلومه زخیمه، این چادر مشکی ها. یه چادر داریم که چادر توری بهش میگن، معمولا خانوما چادرای مهمانی، چادرای عروسی،
آره،
چادر بدن نماست.
درست.
یعنی حالت این داره که شما تا حالا این دستکش‌ها یه بار مصرف دست کردید، مثل پاکت فریزره.
آره.
دستکش ها، ولی خب نشون میده دیگه اینجوری فایده نداره. این پوشش هست. درسته؟
خب.
پوشوندید، ولی پیداست دستتون. چادر اگر اینجوری باشه فایده نداره.
آها، پس تو نماز باید
نشون میده دست.
پوست مشخص نباشه.
این دوم. یه چادر بینابینه. نه اونجور زخیمه، نه بدن نماست. خیلی ها اینو میپرسن. اصلا چادر نماز هم میگن دیگه، این چادر رنگی ها. چادر نماز میپرسن، میگه این چادره سایه تقریبا دست من رو نشون میده. نه، اینجوری نیست که واقعا شما کاملا تشخیص بدید که الان دست زیر این چادر مثلا بازه. یعنی مثل اون دستکش یه بار مصرفیه نیست، مثل چادر توریه نیست، اینجوری نیست. ولی یه شبهی رو نشون میده، سایه ای رو نشون میده. اگر اینو میفرمایید این اشکال نداره. یعنی از این سه نوعی که من عرض کردم دو تاش اشکال نداره، یکی زخیم، یکم همون متوسطه،
بینابین
اشکال نداره. ولی اونی که واقعا بدن رو نشون میده، بدن نماس و توریه، نه، اون فایده.
با اون لباس چسبان تنگم که گفتین که اگه نامحرم نباشه،
اگر نامحرم نباشه هیچ اشکالی
نداره. خیلی خوب، دست شما درد نکنه بابت توضیح جامعی که فرمودین. ۹۱۱-۷۲۰-۰۸ معنای اعراض از وطن چیه؟
اعراض یعنی دوری کردن.
خب
کسی که وطن داره، مثلا یه جایی به دنیا آمده، سالها داری زندگی کرده، وطن اصلیشه، پدر مادری، یا نه وطن انتخابی دومشه. ما الان داریم، فراوان داریم کسانی که هجرت کردن، از وطن اول اومدن وطن دوم انتخاب کردن، بنا هم داشتن تا آخر عمر در اونجا بمانن. خب الان از اون وطن خارج شده، در هر صورت رفته یه جای دیگه، بنا به عللی و عواملی هرچی رفته اونجا. اینا دو جورن. یه وقتی ازش سوال میکنی میگی که بنا داری دوباره برای موندن بری وطنت، چی جواب میده؟ نه بابا، نه من دیگه تا آخر عمر
طلاقه کردم.
احسنتم. اینو میگن اعراض از وطن، یعنی ترک وطن، دوری کردن از وطن. میره برای سل ارهاما،
آره میره، سر میزنه، ولی زندگی نمیکنه دیگه اونجا.
دیگه برای زندگی، برای موندن میگه نه. اینو میگن اعراض.
خب
اما در مقابلش کسی است که ازش بپرسی بگی که خب شما بنا داری بری بمونی؟ میگه شاید.
خونه زندگی تو جمع کردی اومدی اینجا، ولی آره. دوباره میخوای برگردی؟
احتمال داره.
آره شاید اگه شاید کار جور بشه شاید برم.
ولی شاید اقلایی ها، نه احتمال ضعیف. میگم شاید یعنی چی؟ احتمالش و 10% من احتمال میدم که دوباره برگردم برم اونجا زندگی. نه، این احتمال ها احتمال های ضعیفه که اقلا بهش اعتنایی نمیکنن. ولی میگه که به احتمال خیلی قوی. چرا؟ من واقعا فکر میکنم که
آره دنبال یه سری آره. کارام اگه جور بشه ان شاءالله برمیگرده.
مثلا قصد ترک وطن ندارم من.
آره.
این اعراض نکرد. این یه نکته. پس بنابراین اگر اون جور بود، اولی بود که اعراض از وطن کرده، دیگه اونجا وطنش نیست. تو خودش دیگه با دست خودش اونجا رو از وطن بودن انداخت. اون اگر بره اونجا مثل سایر شهراست، مثل اینکه مشهد رفته. اگر بخواد نماز تموم بخونه باید قصد 10 روز داشته باشه. اگر قصد 10 روز نکنه نماز شکسته است. ولی اگر اعراض از وطن نکرده و رفته وطنشه، یه روزم که بره اونجا نمازش تمامه. در اینجا برخی از آقایون مراجع معظم تقلید مثل از سایت الله مکارم میفرمان اعراض کاری به تصمیم شما نداره. بخوای یا نخوای اعراض امریست عملی. اعراض امریست عملی، یعنی به صورت خودکار و قهری. یعنی چی؟ ایشون میفهمه شما وقتی 5 سال ترک وطن کردی،
یعنی؟
به خودی خود یعنی اعراض. حالا ولی اینکه هی قسم بخوری بابا من به خدا دوباره میخوام برگردم برم زندگی کنم، ولی چون 5 ساله که دیگه اونجا نرفتی، ایشون میفرمان که این خودش میشه اعراض. ولی مشهور فقها فرمایشون همون بحثی است که توضیحش رو دادم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای عزیز، دست شما درد نکنه. فرصت برنامه‌مون تموم شد. عوامل ندارین.
تشکر میکنم از شما و همه بینندگان خوب و عزیزمون. اگر سوالی، انتقادی، مطلبی هم داشتن که مربوط به بنده بود، با روی خوش پذیرا هستیم.
ممنون از این همه مهر و محبت شما و سه صدری که به خرج میدین همیشه توی پاسخ دادن به سوالات. اگر می ندارین خداحافظی کنید.
ممنونم.
زنده باشید. ممنون از شما. محبت کردین تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. تلفن گویا سامانه پیام کوتاه و @پرسمان تیوی هشتم کانال ما در فضای مجازی. بهترین ها نصیب شما بشه انشالله. یا حق، خداحافظ. Mm-hmm.